سلام کلام کلام
متولد کرمان هستند و شاگرد دبیرستان هدف، دانشجوی دانشکده پزشکی و دارای درجه پزشکی عمومی از دانشگاه شیراز و فارغ التحصیل و متخصص چشم پزشکی از دانشگاه یوتا. دکتر کلانتری نژاد، ببخشید که اسمشون رو اشتباه گفتم، دکتر کلانتری نژاد چند سالی استاد و رئیس بخش شبکیه دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز بودند و به دنبال سفر به امریکا چند سالی در دانشگاه یوتا مشغول به کار شدند و هم اکنون در دانشگاه یو اس سی به صورت نیمه وقت به کار مشغولند. دکتر کلانتری نژاد از دوران جوانی به نویسندگی علاقه داشتند و در این زمینه طرح آزمایی می‌کردند. ایشان یکی از سردبیران نشریه دانشگاه شیراز بودند. در یکی دو دهه اخیر ایشان نویسندگی را به صورت جدی دنبال می‌کنند و مقالاتشان همه هفته در نشریه جوانان منتشر می‌شود. از دکتر رضا کلانتری نژاد تا امروز متجاوز از 24 جلد کتاب منتشر شده است که عنوان برخی از این کتاب‌ها نگرشی بر فلسفه یونان، نگرشی بر فلسفه شرق، بودا و هندویسم، سرود خدایان، سفر به اوهای که درباره کریشنامورتی است، کبیر خشک و چند نمونه برسامی رمان‌هایی که نوشتن، شاه غلام، خاکستر زندگی، خودکشی مجید قدسیان و تعداد متعدد دیگری کتاب هستش که در فرصت کوتاه نیست امروز نمیشه که از همه اونها نام برد. آقای دکتر کلانتری نژاد امروز با ما از سیر عشق، از عرش تا فرش سخن بگویند. افسون ز زمان و در زمانم، بیرون ز مکان و در مکانم. ببینیم که این سفر از عرش به فرش چگونه خواهد بود. آقای دکتر رضا کلانتری نژاد،
خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم که تا حالا بهشون خوش گذشته باشه و از این به بعدم خوش بگذره. ما هر روزه واژه عشق و بارها خودمون تکرار میکنیم و از زبان اینوان میشنم. شاید واژه عشق بعد از کلمه پول که همه ما دوست داریم بیشترین کلامی باشه که هر روز تکرار میشه، اما برخلاف پول که معنی واحدی رو میرسونه، کلمه عشق معنی واحدی رو نمیرسونه. هر زمانی از هر دهانی که بیرون میاد یه معنی ویژه‌ای با خودش میگیره. بلکه در طول زندگی اگر زبان ما بارها در سن 10 سالگی سوال کنن که عشق چه معنایی داره، ما یه معنی رو تعریف میکنیم. در سن 40 سالگی، 30 سالگی، در جوانی، در پیری، هر زمان ما تغییرش میدیم. برای اینکه عشق یه چیز ثابتی نیست که ما بخوایم تعریفش کنیم بگیم که خیلی خب دو تا چهار تا است. عشق یه چیزی هست که بستگی با حالات روحی و وضع جسمی ما داره. تعریف ها گاه خیلی متضاده، یعنی که اکستریم طرف به اصطلاح یا مثبته یا منفیه. بعضی ها عشق رو فقط صرفا سکس میدونن. در این رابطه حتی ما در روزمره خیلی به کار میبریم Let's make love، برای که اصلا love نیست، یه سکسه. I love my food، I love my car، ماشینم رو دوست دارم، غذام رو دوست دارم. ببینید اصلا کلمه دیگه از زمینم بردیم زیرتر، به زیر زمین کلمه عشق رو بردیم. ولی در عرفان و در به خصوص در فلسفه شرق عشق مقام والایی داره و این مقام چنان بالاست که دست ما آدم ها زمینی ازش کوتاهه. یعنی عشق رو طوری کردن که آدم فکر میکنه میخونه که هزاران ساعت باید رنج کشید و باید نمیدونم دریوزگی استاد کشید تا این عشق رو درک کرد، طوری هستش که از دست ما خارج میشه عشق. بعد این عشق رو به اصطلاح عرفای ما عشق زمینی رو بد میدونن. عشق های کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق زمینی رو قبول نداره. عشق فیزیکی، عشق حسی قابل قبول نیست. همینطوری که آقای دکتر کریمی حکاک فرمودن و یه مقدارش هم آقای دکتر هلاکویی ذکر کردن. موقعی که بخواد عشق رو تعریف بکنند، حتی مولانا میفرماید عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق. یعنی عشق رو نمیشه تعریفش کرد، عشق رو فقط باید با عشق بیانش کرد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی اگه شما فقط آفتاب ببینید، آفتاب قابل تعریف نیست، بلکه آفتاب باید ببینید. در حالی که ما از نظر علمی میدونیم آفتاب قابل تعریفه. ما امروز میدونیم که چرا به اصطلاح اشعه خورشید به وجود میاد. بعداً من در سیر تکاملی هستی که خدمتتون ارائه خواهم داد و خواهم گفت که چجوری اصلا ستاره‌ها به وجود اومد. چیزی نیستش که امروز از نظر علم مخفی باشه. پس بنابراین باید یک مقدار بودشکنی کرد، یه مقداری از این به اصطلاح عشقی که در اون جایگاه بالای عرفانی قرار داره و از دست ما خارج هست، باید اونو به یک به اصطلاح به یک سطح زمینی بیاریم. این وظیفه سنگین رو به من داره. حالا من یک صحبت مختصری از کلام بعضی بزرگان تعریفشون رو راجع به عشق خدمت رو عرض بکنم. سوفوکلس در باب عشق میگوید یک کلمه ما را از خستگی و رنج و درد جهان میرهاند و آن کلمه عشق است. شکسپیر میگوید عشق روحی پر از آتش است که آن را با چشم نمیتوان دید و تنها در ذهن میتوان یافت. عشق واقعی چون آتشی جاودانی است که هرگز خاموش نخواهد شد. ولتر میگوید عشق صاحب اصله یا وسیله است که میتواند به درون هر قلبی نفوذ کند. امانوئل کانت میگوید عشقی که از ارتباط جنسی برخواسته مانند غذای لذیذ است که ما آن را پس از سیری به کناری مینهیم، مگر آن که آن را با احساس و عشق انسانی همراه سازیم. اریک فروم استدلال میکند که هر گونه تئوری عشق باید با تئوری شناخت انسان همراه باشد. او عشق از انسان جدا نمی‌کند و شناخت انسان چگونه میسر است در رابطه آن انسان با فرد دیگر. فروید متاسفانه در این مورد یا نخواست و یا فرصت نکرد که عشق رو بیشتر بشکافه و به ما یه توضیحات بیشتری بده. در میان روانکاوانی که به اصطلاح عشق رو بیشتر مورد مطالعه قرار دادم، همطور خدمتون گفتم چون عشق کلمه هر روز به اصطلاح راجعش به صحبت می شده، در نتیجه یک شناخت علمی، یک تحقیق علمی ازش به انجام نشد و همچنان محجور مونده. تا اینکه اشتینبرگ اند بارن در سال 1988 کتاب سایکولوژی لاو نوشتن و تمام این کتاب رو اختصاص دادن به مطالعه عشق از جنبه های مختلف. اما ما چه عشق رو حسی و یا فراحسی بدونیم، چه عشق فیزیکی یا متافیزیکی باشه، این نکته رو نمیتونیم کتمان کنیم که عشق باعث بستگی ما به فرد دیگر، به جامعه و به هستی و به کل هستی خواهد بود. بعدن ما رابطه عشق رو در تکامل انسان با همدیگه مطالعه خواهیم کرد. عشق اما در فرهنگ های مختلف به انواع مختلف بیان شده. من یه نمونهش رو به خاطر اطلاعاتی که دارم خدمت رو عرض میکنم. در یونان باستان از زبون چند نفر در کتابی که افلاطون نوشته من صحبت خواهم کرد، ولی اون معیار و اون حرفایی که اون روز زدن امروز هم صدق میکنه. در کتاب سمپوزیوم، البته سمپوزیوم عبارت از یه ضیافتیه که خدمت رو بدم، یه کتابی که افلاطون نوشته، برای خود سمپوزیوم از نظر لغوی به معنی یه دونه ضیافته. ما تا نه این مثل این ضیافتهای ما که چارت شیرینی بیاره all you can eat till turkey، اینطوری نیست، بلکه ضیافتش از ساعت 5 بعد از ظهر شروع میشه و همین شروع میکنن با خوردن مشروب و غذا اینا تا صبح روز بعد که بالاخره نصفشون ترکیدن، نصفشون استفراغ کردن اینا. مثل این ضیافت مختصر ما نیست. به هر حال این کتاب یک ضیافتی، مجلس ضیافتی هستش که به خاطر در خانه آگاتون که یک دونه از تراژدی نویسان بزرگ و به نام یونان هست برگزار میشه و در این مجلس ارسطو هم حضور داره که بعد از بقیه مهمان ها وارد این جلسه میشه. بعد میگن خب امشب راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به عشق صحبت کنیم. حالا ببینیم چی میگن اینا. یکی از نویسنده، البته این کتاب خیلی بزرگه، من یک مختصر بچکیدش خدمتتون عرض می‌کنم. فیدروس یکی از نویسندگان عشق را ودیعه از جانب خداوند عشق می‌خواند که به هر کس بخواهد اونو عرضه می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی عشق از دسترس انسان خارج، انسان با تلاش و کوشش نمیتونه عشق رو به دست بیاره، بلکه فقط یک ولی است از جانب خدای عشق که اگر بخواد به یکی میده، اگر نخواد به یکی نمیده. خیلی به تعابیر عرفانی ما نزدیکه. پاسانیوس قائل به دو خدا هسته، چیکی خدای قدیمی عشق که بر عشق روحانی به صلاح اداره میکنه و دیگری خدای زمینی که فرزند زئوس و دیون هستش، بر عشق زمینی حاکم هستش. دکتر ارکسون ماکوس حالا یه مقدار تعریفشو بهتر میکنه، میگه عشق مایه وحدت روح و جانه، سریچومی هستش که روح و جان رو با هم چسبونده. بدون وجود عشق آدم نمیتونه زندگی کنه. اما صحبت میرسه به اریستوفانوس. اریستوفانوس یک کمدی نویس خیلی معروفی هست، با کسانی که ادبیات به اصطلاح یونان باستان آشنا باشن احتمالاً به کلمه زیاد برخورد کردن. این یه تعریف خنده‌داری از عشق میده که تا حدی برای ما جالبه. این میگه که در زمانهای قدیم، قبل از اینکه بشر اینطوری رو کره زمین باشه، یه آدمایی وجود داشت که 4 تا پا داشتن، 4 تا دست داشتن، 2 تا سر داشتن و اینا 3 گونه بودن. یک گونه شون یه مرد و زن به هم چسبیده بودن، یکیشون 2 تا مرد و یک گونه سومشون 2 تا زن به هم چسبیده بودن. حالا ما از اینجا میفهمیم که این روابط گی و چیز اینا چجوری وجوده. بعد ایشون میگه این انسان بسیار قوی بود، خیلی به سرعت راه میرفت، گلوله میشد راه میرفت و خلاصه یه روزی انسان تصمیم میگیره که به قله اولمپوس معبد زئوس حمله کنه. خدایان با خبر میشن، میگن خب باید چه کار کنیم، تکلیف چیه؟ عده خدایان جلسه میگیرن و میگن که آقا اینو بهتر از بینش ببریم، این میاد به صلاح خار دیده ما خواهد بود، از ما رو از بین میبره. زئوس که عاقل‌تر از همه بوده میگه که خب این از بین ببریمش، بعد چی برای ما قربانی کنه؟ پس بهتر یه کار دیگه بکنه. اون کار چیه؟ من میام گلوله های آتشینی از آسمون میفرستم، اینو به 2 پارش تقسیم میکنم، یعنی که 4 دست و پاش رو تقسیم به 2 میکنم. حالا چه خواصی برای من خواهد داشت؟ اولا این که قدرتش کم میشه، حالا 4 تا پا داشته، 4 تا دست، 2 تا دست 2 تا پا خواهد پیدا کرد با یه سر. دومیش اینه که خب تعدادشون زیادتر میشه، برای ما قربانی بیشتری خواهند کرد. سومیش اینه که این نیمه گم شده به دنبال اون نیمه همیشه میگرده. حتما شنیدین در ادبیات که آدم به دنبال نیمه گم شدنش میگرد. شاید، من نمیدونم، اساتید دیگه باید این حرفو بزنن، شاید از اینجا آغاز شده که هر کسی به دنبال نیمه خودش میگرده. بعد این به عقاید، حالا یه مقدار برگردیم میشم، طبق عقاید هندویسم عشق یه جریان دو طرفه است، همیشه باید جریان داشته باشه، از سوی خداوند به سوی انسان و از انسان باز باید برگرده. البته انسان نیست، کل هستی. حالا ما در مورد انسان چه صحبت میکنیم، راجع به اون حرف میزنیم. عشق میاد وارد هستی میشه، به انسان نزدیک میشه، از راه چاکراهای تعدادش مختلفه وارد بدن میشه و بعد از بدن برمیگرده به سوی خداوند. وظیفه انسان اینه که این جریان عشق رو در هستی سد نکنه، ممانعت نکنه، قطعش نکنه. چه جوری میتونه این کار بکنه؟ 2 تا کار باید انجام بده. کار اول بخشیدن، بخشیدن بدون انتظار پاداش. چیزی رو به یکی بده در لحظه که اون احتیاج داره یا در لحظه که خودش میخواد، بدون که انتظار داشته باشه که اون بهش برگردونه. دومیش دریافت، قبول هر چیزی که به قصد عشق به یکی داده شده قبول کنه. اگر آدم بتونه این کاراشو، البته من موافقم با این حرفاش، حالا ممکن کل ایدهشو قبول نداشته باشه، اگر آدم بتونه بخشش بدون انتظاری داشته باشه و دریافت از او عشق با کمال میل و علاقه قبول کنه، شاید عشق و جریان سیر عشق از جانب خداوند به سوی انسان و بالعکس قطعش نکنه. کریشنامورتی معلم معاصر راجع به عشق و آزادی رو از همدیگه جدا نمیدونه، یعنی که آدم تا آزاد نباشه نمیتونه عاشق باشه. به این یک برده و ارباب عشق به اون صورت نمیتونه به وجود بیاد. در این حال اون همین حرف هندویزم رو باز تکرار میکنه که اگر عشقی، محبتی به خاطر پاداشی باشه، اون دیگه عشق نیست، اون مبادله کالاست. شما میخوای محبتتو بدی به جاش محبت دیگه پس بگیری، پس بنابراین اینو عشقشو نمیتونی بگی. این اسمش چی هست؟ تجارت. اما برگردیم به عرفان خودمون. اینجا یه خورد جریان مشکل میشه در حضور اساتید بزرگ عرفان که من بخوام صحبتی بکنم. بنابراین این مختصری میگم خدمتتون که مسائل از دیدگاه من که یه شخصی هستم که مثل شما عرفان و اون صورت نمیشناسن، نه از نظر عرفان شناس، این مسائل رو میگم که با زبون شما صحبت بکنم و همدیگه با همدیگه بفهمیم چیه. عشق در عرفان دلیل آفرینش. خداوند اراده فرمود که جمال مبارکش را در آینه عدم تماشا کند، یعنی آینه که هیچ چیزی توش نبود، خداوند توش نگاه کرد، هستی آفریده شد و عشق در اون پاشیده گشت و در همه ذرات کائنات روان گشت. عدم، شیخ محمود شبستری می فرماید عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شدن در حال حاصل، چه قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش و لوح عدم زد، از اونجا گشت پیدا حد و عالم و از اون دم گشت پیدا جان آدم. اشکالی که در عرفان وجود داره به نظر من برای آدمایی که امروز مثل ما و شما آدمای معمولی که زندگی میکنیم اینه که انسان و جان و جان جانان، یعنی انسان فیزیکی و روح انسان از همدیگه جدا میکنه. ما لحظه ای که همون بشنو از نه، ما لحظه ای که از اون مبدأ، از اون خداوند جدا شدیم، روحمون جدا شد، شروع کردیم به داد و بیداد. مثل آدم مسافری که از اینجا سوار شده باشه بخواد بره به سان فرانسیسکو، هنوز از دم دروازه شهر بیرون نرفته، آقا من خسته شدم میخوام برگردم، من نمیخوام اونجا، دوست ندارم. شروع کردیم به داد و بیداد. بعد برای اینکه شما برگردین، چون در حالت فیزیکی اومدین، مثل یک جامی شدین که شما با پوست و فیزیکیتون اون جام هستین، اون شراب ازلی باید توتون ریخته بشه تا اینکه بشین یه جام شراب. یا اینکه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفصی ساختند از بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. دنبال صحبت جناب استاد استعلامی هستش که داستان اون توتی رو به تو فرمودن. یعنی من نیستم، من فیزیکی، من روحی هستم. برای اینکه برگردی به حضور خداوند تو باید از فیزیکی تو بذاری کنار، بلکه با روحت باشه، موت و قبل انتموت بمیر قبل از اون که مرده بشی. خب اینجا یه اشکال پیش میاره. اگر من قرار باشه همه مردم دنیا این فکر رو قبول کنن که آقا ما فقط عشقمون اونجاست، بهشتمون اونجاست، ما روی زمین کاری نداریم، هرچی که اینجا هستش فساده، هرچی هر عشقهای کسبه رنگی بود، عشق نفت آقابت ننگی بود، نمیتونین هستی رو، نمیتونین عشق رو به کمک استدلال پیدا کنین، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اگه ما این حرف رو قبول بکنیم خب همون درجا زدیم در عصر حجر، مذارت رو قبول در عصر حجر باقی موندیم. ما امروزه هر چی که پیشرفت کردیم با مدد عقل، عقل فیزیکی، نه عقل اشراق نظر در عرفان وجود داره. ولی من خودم شخصا اعتقاد ندارم، ولی اگه وجودم داره در مورد یکی دو نفره. تا حالا صحبت از خدا و نمیدونم عشق و اینا بود، از این به بعد برمیگردیم به زمین ببینیم که عشق چجوری. قرار از من توضیح تکامل هستی، اعداد، یعنی گفتن اعداد و شماره ها و خصوص به قول خودمون دیتیل نیست، بلکه من میخوام یه تفسیر کلی خدمت شما عرض کنم. همطور که میدونین اگه قبول کنی که دانش ستاره شناسی به ما گفته که هستی از لحظه بیگ بنگ شروع شد، ما قبل از اون رو نمیدونیم، کاری هم به اون نداریم. فعلا 15 میلیارد سال پیش هستی با یه انفجار شروع شد، در لحظه ای که اتم اتم نبود، فضای بین اتمی وجود نداشت، ذراتی به اسم کوارکس نوترینوز بعدن تشکیل شد، اینا به هم چسبیده بودن، در اون لحظه یک انفجار عظیمی اتفاق افتاد و هستی، فضا و زمان با هم دیگه آغاز شد، مثل یه بادکنکی که به ناگهان باد بشه، در همه جهات گسترش کرد. آیا این مادت المواد اولیه، این ماده اولیه چی بوده؟ تا اونجایی که ما میدونیم میگم اتم و اینا بعداً تشکیل شدن، این از یک کوارک سری به اصطلاح سب اتمی پارتیکل ها اینا به وجود اومده بود. حالا ما راجع به اون جایی اینجا نیستش که صحبت بکنیم. حدود بعد منفجر شد، در فضا پخش شد، توده های گاز در همه فضا، یعنی فضا می ایجاد شد، ببخشید فضا می ایجاد شد، باشه توده های فضا در اطراف پخش شد. مدت ها طول کشید تا این توده های گاز یه مقدار خنک‌تر شد، اول گاز هلیوم و هیدروژن بود، بعد خنک‌تر شد، بعد انفجار ثانویه اتفاق افتاد، اون عناصر سنگین اومدن روی کراتی به اصطلاح گازهای داغ و پوشوندن، بعد انفجارهای بعدی سوم ایجاد شد و 5 میلیون سال پیش منظومه شمسی درست شد و کره زمین به صورت یه توده گاز داغ به وجود اومد. بعد از اون 1.5 میلیون سال دیگه طول کشید تا اینکه این گازها در سطح زمین خنک شد و اولین آثار حیات در روی زمین به وجود اومد. من دلیل اینکه موضوع رو به طور خلاصه یا لازم دیدم ذکر کنم برای اینکه ما موقعی میخواییم تکامل هستی از نظر به اصطلاح فیزیکی رو بیان کنیم باید برگردیم به منشأ، از اونجایی که اطلاع داریم صحبت بکنیم. خب اتم ها در اون دریاهای اون موقع در بیشتر گاز سولفوریک داشتن، اسید سولفوریک بودن، اتم ها تبدیل شدن بعضیشون بعد از میلیون ها سال به بعضی مولکول ها، بعد در کنار دودکش های دریایی که گاز سولفوریک اسید به اصطلاح تولید می کردن از کف دریا بالا می اومد، اولین آثار حیات پیدا شد، آمینو اسید ها. یعنی به اصطلاح از آب ایجاد کرد در یک محیط آزمایشگاهی؟ میشه آزمایش کردن. اگه شما یک آبی رو بریزین در یک ظرفی، البته با یه شرایط خاصی، یه طرفش رو گرما بدین یه طرفش رو سرما بدین، میبینین که آمینو اسیدها ایجاد میشه. آمینو اسیدها پایه حیات انسان شد. بعد چند تا آمینو اسید در اثر به اصطلاح رندوم، در اثر اتفاقی به همدیگه چسبیدن و یه شکل خاصی به وجود اومدن که اونو ما میگیم یه پایه ژنتیکی، اومدن دی ان ای رو تشکیل دادن. دی ان ای در سال 1953 شناخته شد، بعد 4 نوع آمینو اسید به اصطلاح تشکیل شده. خیلی جالبه، 4 نوع ادنین، گوانین، سایتوزین و تایمین. طرز قرار گرفتن این آمینو اسید هاست که ژنتیک کد به ما میده. ببینید هر اون بعد این آمینو اسیدها دی ان ای به وجود اومد، موجود تک سلولی به وجود اومد، بعد موجود تک سلولی دیده که اگه دو تاشون با هم در اثر اتفاق شدن دیدن بهتر میتونن مقاومت کنن در مقابل حوادث طبیعی، بعد موجود پرسلولی به وجود اومد، موجود پرسلولی به اصطلاح دیدن هر کدومشون یه وظایف بخصوصی به عهده گرفتن، یکیشون پوت شد، یکیشون قلب شد، یکیشون مغز شد، اینا تا اینکه موجود دریایی شد، بعد این موجود از دریا اومد روی زمین و تا اینکه رسید به ما. هر امتحانی که این به اصطلاح آمینو اسید کرده، این ژنتیک بیس کرده، پایه ژنتیکی کرده، در مغزش ثبت شده. اگه امروزه تعداد ژن‌هایی که در به اصطلاح از 2-3 ساله که الان تعداد کل ژن‌هایی که در بدن انسان هستش کشف شده، یعنی همه‌شو توسط کامپیوتر همه‌شو ما الان می‌دونیم چی هستش، اگر اینا رو روی یک دونه نوار به ترتیب بنویسیم 7 مرتبه میره دور کره زمین، از کره زمین میره به کره ما. یا یه تعبیر دیگه، اگه اینا رو داخل یک کتاب پشت سر هم بنویسیم یه دونه انسایکلوپدیای 30 جلدی خواهد شد. اما خیلی جالب اینجاست که فرق ما و میمون از این 30 جلد انسایکلوپدیا یه صفحه. چجوری هستش که ما به خاطر یه صفحه اتفاق این همه از میمون جلوتر هستیم؟ در دوران اولیه، موقعی که به صلاح پایه های ژنتیکی در اون 2 میلیون سال اولیه تغییر میکرد، معمولا 100 سال طول میکشه تا یه پایه ژنتیکی عوض میشه. بعد به تدریج که معلومات به صلاح اون موجود اضافه شد، پایه ژنتیکی به هر یه سال، از حدود 8000 سال پیش 9000 سال پیش ناگهان یه تحول اتفاق افتاد، بشر قادر شد که صحبت کنه. گوش دقت کنیم، این زبان خیلی عامل مهمی هستش که بعدن، یعنی من یکی از عواملی هستش که باعث به اصطلاح به وجود آمدن عشق میشه. و فرق انسان و میمون و انسان و حیوانات دیگه واقعا این زبان، از طریق زبان شما میتونید عقاید خودتون ارتباط پیدا کنید با موجود خیلی سریعتر. چیزی که اینجا من خدمتتون میخوام بگم قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدم راجع به امپاتی و چیزهای دیگه صحبت کنم، اینه که اینجا این صحبتی که من کردم از اون لحظه که بیگ بنگ آغاز شد تا حالا که آدم تشکیل شد، ما ببینیم که در واقع ما چی هستیم. به قول بعضی هستیم ما استارداست، یعنی که ما اون غبار کهکشانی هستیم، ما بازمونده غبار کهکشانی، غبار بیشعوری که باشعور شده. چی چیزی باعث میشه که آمینو اسید چند تاشون به هم بچسبن، آر ان ای رو تشکیل بدن؟ خب درسته میگین راندوم یه اتفاق افتاده، ولی چرا دی ان ای، چرا همه چیز به سوی تکامل پیش میره؟ اینجا سوالی که منم درست جوابش بلد نیستم. آیا این عشق که هستی رو به سوی پیشرفت، به سوی تکامل میرونه؟ امپاتی چی؟ ببینید شما موقعی دوتا حیوان، دوتا موجود از رموز و حرکات موجود دیگه آگاهی پیدا میکنه، این میگن امپاتی. و این یک مسئله مهمی هستش در به اصطلاح تنازع بقا. یعنی شما فرض کنید دوتا موجود با هم دیگه، از اینکه این سرش اینطوری تکون داده، اون سرش اونطوری، این درک میکنه که این میخواد غذا بخوره، میخواد بهش حمله کنه، میخواد چیکار کنه. این باعث میشد که موجوداتی که در سطح کره زمین هستن اینا بتونن چیکار کنن، بهتر اونایی که باقی موندن بهتر در تنازع بقا مقاومت کنن. امپاتی خودش یک حالت نیوترال، یه حالت خونساز، یعنی هیچ چیز رو نمیرسونه. اگر شما حرکت یکی دیگر رو میبینید و نسبت به اون حالت همدردی پیدا میکنید، به این میگیم سیمپاتی. امپاتی میتونه به صورت خشونت، میتونه به صورت نفرت هم بروز کنه، یعنی بالعکس اونم وجود داره. امپاتی در تنازع بقا موجود رول مؤثری دارد و همچنین باعث روابط بین دو موجود و یا بین موجود و فامیل او و یا حتی دشمن او می شود. تجربیات افرادی مثل دیوید کرو آزمایش کرده. ببینید باکتری برای تکثیر احتیاج به میل فیمیل به سا مؤنث و مذکر نداره، ولی همین دوتا باکتری اگه با یک کلونی شروع کنید، تعداد باکتری هایی که مثلا بعد از چند روز هست کمتر از اون تعدادی خواهد و اگه با دو تا باکتری با هم شروع کنیم. در مورد نباتات هم صفت میکنه، یعنی این که اگر درختار خود رو حتما متوجه شدین در باغچهات و اگر درختار رو کنار هم دیگه بکاری، میبینیم که بهتر رشد میکنن، بزرگتر میشن، بلندتر میشن. یعنی لازم نیستش رابطه سکسی بین موجودات وجود داشته بشه، بلکه همین که کنار هم دیگه هستن رشدشون رو تقویت میکنه. یک موضوع دیگه هستش که اینجا من خدمت رو عرض کنم. آیا میشه که ما از طریق به اصطلاح از طریق مصنوعی بتونیم، یعنی ما یه طوری گفتیم که چجوری این آمینو اسیدهای اولیه باعث تشکیل چی شدن، باعث دی ان ای درست کردن انسان وجود، آیا میشه این کار رو تو آزمایشگاه تکرار کرد؟ یک به اصطلاح آدمی به اسم داکینز در آزمایشگاهش حدود چند سال پیش اومد یه صورت کامپیوتری از این حالت درست کرد و دید بعد از 29 نسل از یک دونه جنتیک بیس، یعنی یک دونه جنتیک کد کوچولو، میتونه یک دونه حشره بسازه. پس من برای این کار امکان داره، از نظر علمی اون حرفی که من خدمت رو عرض کردم صحیح است. حالا داستان تحولش، حالا میرسیم به اینجا که عشق رو میخوایم تعریف بکنیم از نظر علمی و از نظر این. تو دیکشنری آکسفورد میگه Love is the state of feeling with regard to a person which arises from recognition of natural ties and manifests itself in warm affection and attachment. حالتی از احساس نسبت به شخص دیگری است که برخواسته از کیفیت‌های جذاب، همدردی و یا ارتباط‌های طبیعی وی است و به صورت بستگی و محبت زیاد بروز می‌کند. خب این تعریفی بود ازش. ببینیم این عشق از نظر چجوری تکامل پیدا کرده. برای اینکه ما تکامل عشق رو درک کنیم باید عشق رو در رابطه بین حیوانات، امپاتی، سکس و پیوند مادر کودک بررسی کنیم. اگه ما این 4-5 تا رو بررسی بکنیم میفهمیم که در واقع سرچشمه عشق در انسان از کجا شروع میشه. ببینید ما واقعا نمیدونیم عشق بین حیوانات وجود داره یا نداره. دلیلش اینه که ما میتونیم رفتار حیوان رو بسنجیم. ما میتونیم یه چیزی نشونش بدیم ببینیم دوست داره یا دوست نداره، عکس العملش نسبت به اون چیه، ولی احساسش رو نمیتونیم بفهمیم. ما میتونیم منکر عشق بشیم، میتونیم نشیم. مثلا دادا خودتون احتمالاً دیدین تو این دیسکاوری چنل، میبینین که مثلا بچه فیل که مرده مادرش چند روز بالای سرش وایستاده، یا یه دونه فیل بزرگتر که از بین رفته قبیله فیلها دورش وایستادن تا اینو مثلا فرض کنین از شر شیر یا حیوانات دیگه که میخوام برام بهش حمله بکنن محافظت کنن. آیا این عشق بذاریم یا نذاریم ما نمیدونیم، واقعا ما نمیتونیم اندازه‌گیری بکنیم. امپاتی همچنان که پس مسئله به عشق بین حیوانات یه مسئلهی که یک کوئسچن مارک روش هستش، من نمیدونم. امپاتی گفتیم که رول مهم میره در تحول انسان بازی میکنه. همون روزی که موجودات قادر شدن از عکس العمل موجود دیگه بفهمن که اون میخواد چه کار بکنه، خب هم علاقه ایجاد شد و هم نفرت ایجاد شد، هم کلونی ها تونستن با همدیگه مشارکت بکنن و چکار کنن؟ توسعه پیدا کنن. گفتم که اگر امپاتی به صورت همدردی باشه اونو بهش میگیم سیمپاتی، میتونه به صورت نفرت و خطر و غیره و غیره باشه. سومین مسئله که اینجا بخواییم بررسی کنیم مسئله سکس هست. اکثر مردم سکس رو با عشق یکی میدونن. عده‌ای از محققین عشق را دنباله و ملزوم روابط جنسی قلمداد میکنن. آیا همچی چیزی صحت داره یا نداره؟ سکس قسمتی از عشق هست ولی نمیتونه در وجود آوردن عشق دخالتی مؤثر داشته باشه. ببینید عملیات عمل سکسی رو بین حیوانات دیدیم هست، اتفاق میفته، برای تنازع بقا، برای تکثیر نسل اتفاق میفته. حتی بعضی از حیوانات عمل سکسی مولد اگریشن یا مولد حمله است. مثلا عنکبوت ماده، حالا نخندید، عنکبوت ماده یه نوع عنکبوت ماده هست که موقعی که عمل سکس رو با به اصطلاح نرش انجام میده بچه هم نره میگیر میخوره. در برخی موارد دیده شده که سکس حتی باعث میشه که اون روابط عشقی قرار بوده به وجود بیاد از بین ببره. پس نمیتونیم بگیم سکس حتما یه عامل اساسی هست، ولی میتونیم بگیم که امپاتی یک عامل اساسی هست. بعد مسئله بعدی پیوند مادر کودک در همه حیوانات بسیار رده بالا وجود داره. هر چقدر که بچه‌ای که به دنیا میاد بیشتر، حتی که دوزو ملاکوی هم فکر کنم فرمودن، بیشتر دیپندنت باشه، بیشتر وابستگی داشته باشه برای بقای خودش به مادرش، این رابطه زیادتر میشه. حالا این رابطه چگونه زیادتر میشه؟ بعدا دکتر بیگی فکر کنم راجع به هورمونایی که در دو طرف ترشح میشه که این رابطه رو تشدید میکنه صحبت خواهند کرد. پس عشق مادر و کودک آغاز رابطه عشقیه، ولی خود رابطه عشقی نیست. یعنی در اونجا هستش که بچه یاد میگیره که عشق ورزیدن چه مزایایی داره، و بعدن اگه بچه در هنگام به اصطلاح در اون دوره طفولیت که بعدن احتمالاً آقای دکتر ولاکوی صحبت خواهند کرد، اون به اصطلاح محبت رو دیده باشه خیلی راحت تر میتونه عشق رو قبول کنه. خب پس دو تا مورد شد، یکی امپاتی شد و یکی رابطه مادر و کودک. مسئله سومی که وجود داره از همون 8000 سال پیش ایجاد شد که ما را از حیوانات جدا کرد. امپاتی در حیوانات هست، سکس هم در حیوانات هست، ولی زبون در حیوانات نیست، لنگویج نیست. شما میتونین افکار خودتون رو بیان کنین به دیگری، به طرف مقابل، به کامیونیتی خودتون و به جهان منتقل کنید. شما میتونید دانش خودتون برای بچه هاتون بذارید. اون زبونه که باعث به وجود اومدن زبونه که باعث به اصطلاح تکامل بشر شده و تکامل عشق شده. دوباره یه حرفو تکرار میکنم، شما امپاتی یعنی که از یکی دیگر بتونی از حالات و کاری که یکی انجام میده یه موجود دیگه یه حالت اونو بخونی وجود داره در حیوانات. رابطه مادر کودک هم هست، همه شما میدونید دیگه، احتیاج به مثال به سلام مثال زدن نداره. و زبون، حالا ببینیم آیا اینا با ژنتیک کدای ما میخونه یا نمیخونه. چیزی که ما میدونیم بعدا خانم دکتر نوذری اینجا صحبت خواهند کرد، رابطه مادر کودک حالت ژنتیکی داره، امپاتی یه حالت ژنتیکی داره و لنگویج و زبون هم یه حالت ژنتیکی داره. اگه این سه تا حالت ژنتیکی داشته باشه، عشق فراورد و برایند ایناست باید تابع یه حالت ژنتیکی باشه. قسمت آخر صحبتمو با یه سری سوالاتی به اصطلاح خاتمه میدم که اینا مربوط به اینه که شما رو به فکر بندازه که بعدن سخنرانان بعدی که صحبت میکنن یه خورده توجهی بیشتری داشته باشه. یه مقدار من نوشته بودم اینجا راجع به تغییرات پس از عشق، که تغییرات پس از عشق به دو گروه تقسیم میکنن، تغییرات خارجی و تغییرات داخلی در مادر و در کودک. البته من از این تیکه میذارم به خاطر به اصطلاح کوتاهی وقت، ولی این سوالات رو دوست دارم مطرح کنم. سوال کردین هیچ موقع خودتون آیا عشق گذرا یا ممتد؟ عشق یه لحظه میاد میره یا این که میتونه ادامه داشته باشه؟ آیا عشق یک تظاهر کوتاه است که به واسطه تغییرات فیزیولوژیکی نورولوژیکی که در مغز ایجاد می‌کند می‌تواند تا مدت طولانی ادامه پیدا کند؟ ما امیدواریم دکتر بیگی به این سوال ما جواب بدهد. آیا می‌توان در یک زمان عاشق چند نفر بود؟ شما جواب بدید. البته در مورد مادر کودک عشق آنی است و خب اگه چند تا بچه داشته باشه میتونه تقسیمش کنه، ولی چیزی که هست اون پتانسیال، اون قدرت بالقوه عشق در انسان هست. حتی اگه کسی عاشق نشده باشه از این قدرت استفاده میکنه، اینو تعمیم میده به صلاح و بهبود جامعش، یعنی رابطه بین انسانها رو برقرار میکنه، رابطه انسان با جامعش رو برقرار میکنه و رابطه جامعه با جهان رو برقرار میکنه. اون عشق، حالا اگر یک موقعی اون آبجکت، اون شی یا اون کسی رو که مورد نظرش هست پیدا بکنه، یه عشقش رو به اون به اصطلاح روی اون تمرکز میده. آیا عشق کمیت دارد؟ آیا میتوان کم یا زیاد عاشق بود؟ چیزی که من میدونم قانونش به اصطلاح علمی میگه آل اور نان، یا عاشق هست یا نیست، بینابین وجود نداره. آیا عشق، تأثیر عشق مادر کودک با در رابطه با عشقی که آدم در بلوغ پیدا میکنه، این صحبتی که احتمالاً جناب دکتر هلاکویی ادامهش خواهند داد. آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون، جهان بدون عشق چگونه جهانی خواهد؟ اگه در جهانی عشق نباشه یا عشق کاذب باشه، چی به وجود خواهد آمد؟ خانم دکتر بیگی احتمالا خواهند گفت بهتون که عشق یه حالتی هستش مثل اعتیاد، به همون ترتیبی که اعتیاد در سرتون مثل یه موادی شبیه به مورفین، اندورفین اینا ایجاد بکنه، عشق هم همون کار میکنه. حالا اگه کسی عشق نداشته باشه، برای تحریک مصنوعی و به وجود اومدن اون حالت دچار اعتیاد میشه یه طرفش، یا اینکه میره و سکس بدون هدف خواهد داشت، اون هم همین کار ممکنه در مغزش انجام بده. انشاءالله که هیچ موقع جهان خالی از عشق نباشه. متشکرم.
البته ملاحظه فرمودید که درباره هیچ کس غیر از خانم دکتر مریم بیگی اونقدر صحبت نکردند، ایشون همسر گرامی و عزیز آقای دکتر هستند. بسیاری از دوستان همیشه پرسیدن که چرا روی برنامه‌های هفته، برنامه‌های رادیویی یا در این مجامع خانم‌ها تعدادشون بیشتر هست. علتش هست که خانم‌ها بیشتر حس می‌کنن، بیشتر احساس می‌کنن، بیشتر حرف می‌زنن، بیشتر نظر دارن. ولی جناب دکتر کلانتری نژاد امروز مورد دیگه هم فرمودن که بعد از رابطه جنسی برخی از موجودات نوع نر خودشون رو میخورن و بنابراین به اون دلیل بعضی از اونها اینجا نیست، ولی اینه که در همه خانه ها بعضی است که در همه خانه ها مادر بزرگ ها سر جا محکم و استوار ایستادن و پدر بزرگ ها سالهای سال هست که به ملکوت شتافتن. جان دکتر بسیار سپاس گذاریم. بسیاری از پرسش هایی که مطرح فرمودید مسائل بسیار اساسی است. همونطور که اشاره فرمودند دوستان عارف ما، ادیب ما، دانشمند ما، آگاه ما به دلیل مسئولیت و نوع سخنی که داشتند گفتگو درباره عشق رو در زمینه‌های مطرح فرمودند. جناب دکتر کلانتری نژاد اون رو به بهترین صورت ممکن در اختیار مخصوصا دوستان پزشک و جراح ما گذاشتند که به زودی اون رو سلاخی خواهند کرد. امروز بعد از ظهر احتمالاً اگر قرار هست وسائلی به جهت جلوگیری از ریختن خون، اون هم خون عشق، در یه چنین میدانی برای خودتون فراهم کنید.